نام سید مهدی رفیعی راد، کارشناس مسائل استراتژیک. سلام میکنم به شما، ظهر بخیر میگم به شما، ایام رو تبریک میگم و خوش آمد میگم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلامت بشید.
خدمت شما و شنوندگان محترم با تبریک سال نو و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. ما میخواییم بپردازیم باز هم و برای چندمین بار در برنامه‌هایی که این از رادیو گفتگو پخش شده به این تنگه مهم، تنگه هرمز، که ترامپ یک بار دیگه درباره تنگه هرمز به التماس افتاده و خواستار مشارکت‌های کشورهای دیگه شده، به خصوص ناتو، در مورد بازگشایی تنگه هرمز. ببینید جناب رفیع راد، من میخوام بگم چقدر از اهمیت این تنگه میخواییم با هم صحبت کنیم، چقدر از نظر استراتژیک این تنگه مهمه که انقدر به دست و پا افتاده کسی که ادعای ابرقدرتی میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جایگاه تنگه هرمز کنار سایر تنگه هایی که در دنیا وجود داره، از جهت اینکه محل انتقال عمده انرژی در دنیا اهمیت داره. خب در وضعیت جنگی چند نکته قابل اهمیت، شما و شنوندگان محترم هم مستحضری. بالاخره استفاده از تسلیحات نظامی و تبادل آتش بخشی از جنگ. در ادامه جنگ حفظ پایداری رفتار معیشتی و نظامی تعیین کننده است. وقتی که تنگه هرمز، البته به این معنا نیست که ما تنگه رو بستیم، این که حرف درشتی نیست، تنگه هرمز بسته نشده.
بله.
تنگه هرمز به روی دشمن متخاصم بسته شده، یعنی الان فقط کشور آمریکای تروریستی و صهیونی، اونها اجازه ندارن و هر کسی که با اونها مشارکت علیه ما داره اجازه ندارن و اجازه نمیدیم از اونجا عبور کنن، وگرنه تنگه به روی کشور دنیا بسته نیست. فقط یه نکته داره، تا حالا از یک حقی چشم پوشی کرده بودیم، این رو از برکات همین ظاهر شدن خصم زبون، این دیگه این حق عوارض تنگه رو میگیریم از این به بعد. هر کسی میخواد از این تنگه عبور کنه باید یک عوارضی رو بپردازه، چطور که جاهای مختلف دنیا هم داره اتفاق میفته. این که میبینید رئیس جمهور آمریکا، خب بهش فشار اومده، البته هزیون زیاد میگه، شما میبینید موضع‌گیری های خیلی متنوعی داره، ثبات نداره، به جهت اینی که خب اینا دکترین نظامیشون بر اساس رعب و وحشته، یعنی همیشه خدا بعد از 1945 که جنگ جهانیه دوم تمام شده، در طول این چندین سال اینا همیشه با ایجاد رعب و وحشت کاراشونو پیش بردن، بر حق و الانصاف هم همیشه اینطور بوده، یعنی فقط کافی بود یه ناو هواپیما بر به ساحل یک کشوری نزدیک بشه تا تغییرات سیاسی در اون کشور رو اینها به اجرا در بیارن. با توجه به اتفاقات تلخ کودتای دیماه که اتفاق افتاد، خب اون قائله، اون کشتار، اون کشته سازی، تمام گروه های تروریستی سازمان یافته که اسرائیلیا تونسته بودن نفوذ بدن، حضورتون عرض کنم چه اسمی بذارم، بگم ترک فعل، بگم ناکارآمدی امنیتی، خب ما اونجا یه غافلگیری داشتیم، کسانی که مسئول امنیت بودند غافلگیر شدن. اگر با حسن نیت نگاه کنیم این کشته سازی اونطور اتفاق افتاد دیگه، اگر آمادگی بود که اجازه نمیدادیم که همچی جنایتایی رو انجام بدن.
بله.
خب اینا انجام دادند. بعد این آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها رو به طمع انداخت. گفت خیلی خوب، ما اگر الان بریم حمله بکنیم یه ذره خودمون اقدام میکنیم، الحمدلله به زبان خودمون سرباز اونجا مهیاست، دیگه ما میتونیم به اهداف خودمون برسیم. از نکته‌ای غافل بودن. خب اینا بعد از جنگ جهانی دوم به تعبیر خود برژینسکی که شهید لاریجانی این رو در ملاقاتشون فرمودن رحمت الله علیه که گفته بود ما همه کشورها رو خودمون مرزبندی کردیم و اسم گذاشتیم الا دو تا کشور، مصر و ایران. مصر قبل از ما، ایران قبل ما بودند، هستند، خواهند بود، بس بهتر ما رابطه استراتژیکی داشته باشیم. خب این اصالت ایرانی رو در نظر نگرفتن که الان شما اثرش رو میبینید. من خودم به عنوان کسی دانش آموخته همین حوزه هستم، معلم همین حوزه حکمرانی و امنیتم، وقتی میرم توی کف خیابون و مردم رو میبینم، علارغم این که خودم حالا تعلق خاطر دارم، خودم به عنوان آدم به قول معروف وفادار جدی حساب میشم، خودم انرژی میگیرم وقتی مردم رو تو این سطح از شعور و آگاهی مشاهده میکنم. میگم خب اینا چجوری نتونستن بفهمن که این استحکام درونی در نظام وجود داره. خب تنگر اومدیم، محدودیت ایجاد کردیم، برای چه دنیایی؟ نکتش اینه، دنیای غرب، دنیای آمریکا، دنیای مادیه، بر اساس خودمحوری و خودپرستی طراحی شده. وقتی میگیم دنیای اومانیستی، ایثار کردن از خودگذشتگی، اونجا خیلی معنی نداره. حالا فکر کنید تا همچی دنیایی امور جاری زندگیشون و معیشتشون دچار اختلال بشه. ماییم که 47 سال ظالمانه تحریممون کردن، 47 سال اذیتمون کردن، 47 سال از حقوق مسلم خودمون ما رو محروم کردن. به کدوم گناه؟ یک کلمه، ما فقط استقلال رو خواستیم. الانم جنگ سر همینه، مردم کف خیابون وایستادن میگن ما استقلالمونو میخواییم، ایرانمونو میخواییم در برابر دشمن خارجی و خائن داخلی. این مهمترین مسئله است. جناب رئیس جمهور آمریکا که داشت بدون گرفتن اذن و رأی کنگره با فشار لابی صهیونیستی که در آمریکا به شدت نفوذ داره و به عبارتی منافع ایالات متحده آمریکا رو همسو با منافع اسرائیل اونجا جهت میده، اومده جلو، الان یک فشاری اقتصادی انرژی به همه حوزه هاش وارد کرده. مستحضرید که بله. انرژی یکی از ارکان منافع ملی برای هر کشوریه، یعنی تعیین کننده است. شما ببینید الان یه غلطی کردن این کشورهای حاشیه خلیج فارس، یه بعضی موقع دم تکون میدن برای آمریکا، ما صراحتا اونها رو تهدیدشون کردیم، گفتیم یه غلط اضافی بکنید آبشیرین کناتون رو میزنیم. این ترجمه آبشیرین کن زدن اینه که کل شبه جزیره عربستان، کل این منطقه و خود اسرائیل غیر قابل سکونت میشه، آب شرب ندارن اینا که، میمیرن از تشنگی. یعنی انرژی هم در ساحت سوخت فسیلی در نظر بگیرید که موضوع تنگی هرمز، و هم بحث زیستی اینها، یعنی کاملا زیر پای ما هستن اینا، یعنی کافی مختصر فشاری بدیم. توجه میکنید؟
بله.
اینها الان دچار بی‌تصمیمی شدند. وضعیت در حوزه تحریزه استراتژیکی اینطوریه که معمولا این گزاره رو همه شنوندگان شنیدن، میگن گزینه های روی میز، زمان اوباما خیلی مطرح میشد، گزینه های روی میز. گزینه یعنی تصمیم، یعنی چاره، یعنی تدبیر. ما تدبیر دیگه، تدبیری وجود نداره. شما اگر بخواید فشاری بیارید، چون جنایت هایی که اینها کردند جنایت های مغولی رو چی میگن رفع و رجوع کردن. شما چجور با چه منطقی میتونید به مدرسه دختران حمله بکنی؟ این اسمش جنگه؟ با چه منطقی توی که خودتو ابر قدرت میدونی میگی من قدرت جهانیم، برای چی به یه ناوی که غیر مسلحه و خارج از معرکه است بدون اخطار اژدر شلیک میکنی؟ بعد از اصابت اولی که خدمه میخوان خودشون رو نجات بدن، اژدر دوم به پاشنه کشتی میزنی که همه رو از بین ببری. تو ابرقدرتی؟ این اصلا ابرقدرتی آمریکا در دنیا کلن شکسته با این جنگ. یعنی نریم سراغ این که این الان تنگه هرمز فشار بود، نه، امپراتوری آمریکا شکسته. باید متوجه این مسئله باشیم. ما البته برامون اهمیتی نداره این حرفا، اینا که اصلا اصالتی براش قائل نیستیم، چون جسارتی که اینا کردن در به شهادت رسوندن قائد شهیدمون که برای نسل ما برای همیشه این تلخیش با ما همراه خواهد بود، این رو عرض میکنیم که این سیاست هایی که از طرف جمهوری اسلامی داره اجرا میشه، اینها سیاست های ساخته به پرداخته شده قبلیه، در میدان متناسب با احوال و وضعیت موجود تصمیم گیری نمیشه، اینها قبلا تصمیم گیری شده، براش تدبیر شده، منافع جمهوری اسلامی دیده شده و اساسا همه ایستادیم نه فقط برای حفظ ایران. دقت بفرمایید، ما ایستادیم امروز که واقعا یک بار برای همیشه این مسئله رو جمعش کنیم و آنچه که قائد شهیدمون فرمودن، رهبر عظیم و شأنمون، که ما به قله نزدیک میشیم، این موانع رو برطرف بکنیم و به اونجایی که در ترازش هستیم، در شأنش هستیم و حقمون هست به اون برسیم. من به شما عرض میکنم اینها هیچ غلطی نمیتونن بکنن. شما وقتی میبینید آمریکا دست دراز میکنه میگه اروپایی ها بیان کمک کنن، یا اصلا امکانش برای اینها نیست، از نظر نظامی هم چیز محرمانه نیست که حالا من بخوام بگیم مسئله محرمانه رو لو داریم. دو تا شناور ما اگر اونجا یه چرخ بزنن تو تنگه و فقط مین جهنده دریایی خالی کنن، خود ما هم نمیتونیم اونا رو تا چند ماه جمع کنیم، چه برسه به بقیه. تازه این مین روب دریایی میخواد، یعنی مین روب دریایی باید بیاد، چون دریا که مثل زمین نیست.
بله.
اگر آلوده بشه به مین، دیگه اون تنگه به درد هیچ که نمیخوره. اصلا کسی همچی شوخی نمیکنه با اینجا. الحمدلله اینم امداد الهی همینجور متصل هست، یعنی کسایی اگر توجه بکنن قشنگ بفهمیم این که رهبر شهید فرمودن مردم مبعوث میشن، قشنگ ما داریم اینو میبینیم. اسبابی فراهم شد که برای اینکه فشار بسته شدن تنگه رو بردارن و این خیانت آل سعود اومد وسط با غلطی که کردن در حمله به اسلویه و ما پاسخ متناسب دادیم، خود به خود اون هم برطرف شد. یعنی اینها چاره ای ندارند در نهایت که شکست رو بپذیرند، قرامت رو بپردازند، تحریم ها رو بردارند، تا به قول معروف پا از سو خرخره اینا برداریم. فقط تنها خطری که برای ما هست به مردم رشید ایران، بلند نظر ایران، بزرگوار ایران ملتفتش هستن، مواظب خائنینی باشیم که اینها حاضرند استقلال کشور رو چوب حراج بزنن برای چهار روز دنیاشون و براشون اهمیت نداره و همیشه تو همه جام هستن. باید مواظب این عناصر بود، یعنی محکم باید بیستیم و در مسیر همین استعلای جمهوری اسلامی حرکت کنیم. گرفتاری هست، مشکلات تو همه کار هست، طبیعت کاره، ولی انشاءالله رحمان من امیدوارم، من بسیار دلم روشنه که انشاءالله با این حضور مردمی و با این رشادتی که نیروهای مسلحمون خصوصا در حوزه هوافضا و موشکی و نیروی دریایی دارن از خودشون نشون میدن، ما به اون جایگاهی که باید به حقمون هست انشاءالله الرحمن با هدایتهای حکیمانه رهبر عزیزمون حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای برسیم. و من که اطمینان قلبی دارم.
من حالا یک مطلبی رو دیروز دیدم، مطمئن بودم امروز روی آنتن به دردم میخوره. این مطلب رو یادداشت کردم جناب رفی که در رابطه با تنگه که داریم صحبت میکنیم، جیل ساین یکی از نامزدهای سابق انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده، خطاب کرده ترامپ رو که دونالد ترامپ عزیز، اگر به زیر ساختهای انرژی ایران حمله کنید، ایران هم به همون شکل پاسخ خواهد داد. و مطلب دیگه ای رو اضافه کرده که حوثی ها هم در دریای سرخ دریا رو مسدود می کنن و نفت و گاز جهانی رو بیشتر به خطر می دازن. اقتصاد ایالات متحده و جهان رو غرق نکنید آقای ترامپ، ضرر رو متوقف کنید و از جنگ خارج بشید. از توجه شما به این موضوع متشکرم. این مطلب رو جیل استاین گفته. من میخوام به این هم بپردازیم.
قبل از ایشون آقای جان مرشایمر استاد دانشگاه شیکاگو آمریکا یه نکته رو گفتن که این روزا هم خیلی موضع‌گیری میکنن، که ایران یک کشور با رفتار عاقلانه است، احساسی اقدام نمیکنه، رفتار نمیکنه. میدونید فرماندهی جبهه مقاومت با ماست و کسانی که همسو بودند با غرب، غربگرایانی که به غرب پرستی رسیدند، اینها همیشه شعار غزه نه لبنان میدادند، که این روز مشتشون برای همه باز شده که اینا جیره‌خوارای آمریکایی بودند و مردم رو به انحراف مینداختن. ما امروز میفهمیم که جبهه مقاومت یعنی چی. حضورتون عرض کنم که یمن رو ما یگان احتیاط نگه داشتیم دیگه. الان یمن چرا اقدام نکرده؟ یمن ایستاده. برای چی؟ برای اینکه شمشیر داماکلس ما رو سر این کشورهای آل سعود و این خوانین است.
بله.
خائنین است. درسته؟
بله بله.
این شمشیر بالا سر که گذاشتیم براشون که اگر دست با خطا کنن، اون وقت یمن هم وارد عمل میشه. این طراحی ها بسیار پیچیده تر از این مسائلیه که توی چش و قوس های سیاسی کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا بخوایم بهش نگاه بکنیم. واقع مطلب اینه که جمهوری اسلامی دنبال جنگ با دنیا نیست و نبوده.
بله.
ما هیچ وقت دنبال جنگ نبودیم، چطور که هیچ وقت آغاز کننده جنگ نبودیم. مسئله اینه که در حق دفاعی که برای خودمون داریم و قائل هستیم متناسب با اون، ما دنبال به هم ریختن دنیا نیستیم، که ما داریم به دنیا پیام میدیم که حق ما رو به رسمیت بشناسید، چجور که نشناختید ما رو در جهان اول به رسمیت بشناسید. دیگه کسی حق نداره ما رو به عنوان جهان سوم بشناسه. در جهان اول به رسمیت بشناسید به عنوان یک قدرت مشروع جهانی به رسمیت بشناسید، حق و حقوق ما رو هم به ما بدید، سعی نکنید حق ما رو از ما تضییع کنید. اینها تو سطح راهبردی یا به عبارتی استراتژیکی موضوعیت داره. در نیل به این حق و حقوق ملی خودمون از ابزاری که داریم استفاده میکنیم. بله. حالا یه نقطه همش شاید جالب باشه، گفتن که کشور مسلمان نباید به کشور مسلمان حمله کنه. نمیدونم اینو شنیدید یا نه. ما سوالمون اینه که دولت آل سعود چطور بود شما بس 10 سال قبل شروع کردید به یمن به عنوان کشور مسلمان حمله کردید؟
بله.
بر اساس چه حقی، چه ضرری به شما زده بودن که به اونا حمله کردید، جز ریشه دواندن تفکر الهادی و کفرآمیز صهیونیستی در شما بوده که خودتون رو اینجور اومدید در اختیار غرب قرار دادید؟ و هیچ اختیاری اینا ندارن دیگه، مستد دیگه، همه دنیا رو هم فهمیدن.
بله.
پایگاه آمریکایی اینا یه جور کارگزاران آمریکایی هستن سر چاهای نفت.
بله.
باید حق و حقوق اونا رو بدن. اگر اگر بخواد سطح تنش بالاتر بره، اگر بخواد اینها به حق و حقوق ما تمکین نکنن، باب المندب هم بسته میشه و شگفتی سازهای دیگه هم اینها رو میشه. نکتش اینه که ما خیلی مهمه اینه که عرض میکنم و خیلی ها اینو فهمیدن. ببینید بحث مرگ و زندگیه، یا باید بیستیم.
بله.
که هممون دیدیم در جنگ دفاع مقدس دوم به تعبیر رهبر انقلاب، یا بفرمایید جنگ 12 روزه، اگر ما ادامه میدادیم، اگر اون آتش بس مشکوک رو قبول نمی کردیم، ما امروز این همه فاجعه تو کشورمون نداشتیم. اینو دیگه همه فهمیدن.
بله.
ما آتش بسی که تحمیل شد توسط عوامل اونها، ولی سفت وایستادیم، دیگه بهشون اجازه نمیدیم. امروز هر کسی صحبت از صلح در کابر آتش بس، یعنی امروز هر کی میگه صلح، صلح شرافتمندان، اون یه خائنه. کدام صلح؟ صلح دو طرف داره، جنگ یه طرف داره، یکی حمله میکنه میشه جنگ. صلح دو طرف داره. ما امروز اگه به صلح بخوایم برسیم، یه طرفمون ابرقدرتی مثل آمریکاست. آمریکا حق ما رو به رسمیت باید بشناسه تا صلح اتفاق بیفته. بس بعضی چرا دارن از صلح حرف میزنن که یه طرفش اصلا مبهمه، معلوم نیست اون طرف چی، چه موضعی داره.
من اینو میخوام خدمتتون مژده بدم آقای رفیعی، که همین الان در خبرها آمد که یک F-15 متجاوز دیگه توسط پدافند نیروی هوایی ما. بله بله
الحمدلله.
بله. و اینکه
چه اتفاقی میفته دیگه وقتی یک F-15 F-16 F-18 F-35 اینها سقوط میکنن، تحت ضربه قرار میگیرن. اون اسکادران پروازی متخاصم که مزدوری بیش نیست و هیچ هدفی جز گرفتن حقوق و پول برای این جنایت نداره، که هیچ کسی بابت مرگش حاضر نیست پول بگیره، اینا همشون خالی میکنن. یعنی اینها تمام اون چیشونو، اون عزمشون از دست میدن.
بله.
و این نگیم یه دونه هواپیما اینقدر قیمتشه، نه اون مهم نیست، دیگه جرأت ورود نمیکنن. البته تدابیر درست نظامی ما در مورد هدف قرار دادن مخازن پشتیبانی سوخت هواپیماهای اینها هم بی تاثیر نبوده، ولی مهم اینه. این رو به عنوان دانش آموخته دیگه حوزه دفاعی کشور عرض میکنم. ببینید هر کسی حتی یک دقیقه بیشتر مقاومت کنه، یک روز بیشتر مقاومت کنه، پیروز این جنگه. اونها میخوان مقاومت ما رو بشکنن.
بله.
دنیای تزویر باهاشون همراهه، دنیای تزویر هم میخواد مقاومت ما رو بشکنه. این جیره خارهایی که سالها اومدن غرب رو برای ما بزک کردن و مقدمات جنایت مدرسه شجره طیبه رو فراهم کردن، که واقعا آدم هر موقعی یادش میافته جگرش آتیش میگیره، این مقاومت ماست که برای ما تعیین کننده است. ما اگر درست مقاومت کنیم، درست رفتار کنیم و باور بکنیم که راه سعادت اخروی ما و دنیوی ما در همینه، و انشاءالله در پشتیبانی از نیروهای مسلح، در همزیستی، در ایران دوستی، در کمک کردن به این هدف والا، ما حتما پیروز میدان هستیم. و رحمت خدا به روح بلند قائد شهیدمون که فرمودن خدای متعال اراده کرده که این ملت رو استعلا ببخشه، خدا خواسته و قدرت خدا بالاتر از قدرت هر کسیه. ما به این باور داریم. و امروز هم اگر میفرمایید F-15 افتاده، به شما بگم وقتی به عزیز خودش، به اشرف خلائقش میگه ما رمیت رمیت ولکن الله رمو، اگر حواست باشه کاری میکنی، منم که اثر دارم، لا مؤثر فی الوجود الا الله، این اونی که انجام میده منم، این خداست که برای ما F-15 رو میاره پایین. این باور ماست، این ایمان اون جوان نازنینیه که پای لانچر بعد از اصابت دست و پای خودش رو از دست میده و برای این شرف رو خلق میکنه برای این تمدن، ما مطمئنیم که پیروزی با ماست. فقط باید حواسمون باشه، حواسمون به توطئه ها باشه. امام عزیزمون در پیام نوروزی فرمودند که ما یک جنگ دفاع مقدس دوم داشتیم، یک کودتای دیماه داشتیم و یک جنگ رمضان برامون آغاز شده. دقت کنید، ما هنوز منتظریم، چون کودتا عوامل داخلی انجامش میدن، خارجی که انجام نمیده.
بله.
کسانی در داخل کودتا کردن، اینها برای مردم مشخص بشن و با اینها برخورد بشه. این خائنین چه کسانی بودن که باعث ریخته شدن خون این همه عزیز شدن؟ کیا باعث شدن؟ ما باید حواسمون باشه، هوشیار باشیم و در مسیر مستقیمی که برامون خدای متعال مهیا کرده انشاءالله به موفقیت برسیم.
خیلی متشکرم از شما جناب حجت الاسلام سید مهدی رفیعی راد، کارشناس مسائل استراتژیک. من با شما خداحافظی میکنم و سپاسگزاری میکنم از اینکه قبول دعوت کردید و در برنامه ما حضور داشتید.
خواهش میکنم، سعادتی بود برای بنده.
خیلی متشکرم.
پیروزی انشالله.
انشالله.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، خود که دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم بر او پا در رکاب، تا نبیند دشمن هرگز به خواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاه صف به صف، خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، کوس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاک تو گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت، اصل، ریشه، سر آغاز و سرانجام و همیشه.